سیره پیشوایان، نویسنده مهدی پیشوایی، مؤسسه نشر امام صادق علیه السلام. فصل هفتم، زندگی امام موسی کاظم علیه السلام. قسمت اول، شناخت مختصری از زندگانی امام. نام او موسی، لقبش کاظم، مادرش بانوی با فضیلت به نام حمیده و پدرش پیشوای ششم حضرت صادق علیه السلام است. حضرت کاظم در سال 128 هجری در سرزمین عبوا که یکی از روستاهای اطراف مدینه بود چشم جهان گشود و از سال 148 هجری قمری که امام صادق به شهادت رسید دوران امامت او آغاز گردید و بنابر قول مشهور در سال 183 هجرت به شهادت رسید. خلفای معاصر حضرت، حضرت کاظم علیه السلام با خلفای یاد شده در زیر معاصر بود. 1. عبدالله، مشهور به ابو جعفر منصور دوانیقی، از سال 137 تا 158 هجری قمری. 2. محمد، مشهور به مهدی، از 158 تا 169 هجری قمری. 3. موسی، مشهور به هادی، از 169 تا 170 هجری قمری. 4. هارون الرشید، از 170 تا 193 هجری قمری. هنگام رحلت امام صادق علیه السلام، منصور دوانیقی خلیفه مشهور و ستمگر عباسی در اوج قدرت و تسلط بود. منصور کسی بود که برای تثبیت پایه‌های حکومت خود انسان‌های فراوانی را به قتل رسانید. او در این راه نه تنها شیعیان بلکه فقها و شخصیت‌های بزرگ جهان تسنن را نیز که با او مخالفت می‌ورزیدند سخت مورد آزار قرار می‌داد، چنان که ابو حنیفه را به جرم اینکه بر ضد او به پشتیبانی از ابراهیم پسر عبدالله محض و رهبر قیام ضد عباسی در عراق فتوا داده بود شلاق زد و به زندان افکند. امام کاظم پس از شهادت پدر در سن 20 سالگی با چنین زمامدار ستمگری روبرو گردید که حاکم بلا منازع قلمرو اسلامی به شمار می رفت. منصور وقتی که توسط محمد ابن سلیمان فرماندار مدینه از شهادت امام صادق آگاه شد، طی نامه‌ای به وی نوشت: اگر جعفر ابن محمد شخصی را جانشین خود قرار داده، او را احضار کن و گردنش را بزن. طولی نکشید که گزارش فرماندار مدینه به این مضمون به بغداد رسید. جعفر ابن محمد ضمن وصیت‌نامه رسمی خود 5 نفر را به عنوان وصی خود برگزیده که عبارتند از: 1. خلیفه وقت منصور دوانیقی، 2. محمد ابن سلیمان فرماندار مدینه و خود گزارش دهنده، 3. عبدالله ابن جعفر ابن محمد برادر بزرگ امام کاظم، 4. موسی ابن جعفر، 5. حمیده همسر آن حضرت. فرماندار در ذیل نامه کسب تکلیف کرده بود که کدام یک از این افراد را باید به قتل برساند. منصور که هرگز تصور نمی کرد با چنین وضعی روبرو شود، فوق‌العاده خشمگین گردید و فریاد زد: اینها را نمی شود کشت. البته این وصیت نامه امام یک حرکت سیاسی بود، زیرا حضرت صادق قبلا امام بعدی و جانشین خود را، یعنی حضرت کاظم، به شیعیان خاص و خاندان علوی معرفی کرده بود. ولی از آنجا که از نقشه های شوم و خطرناک منصور آگاهی داشت، برای حفظ جان پیشوای هفتم چنین وصیتی کرده بود. پاسدار دانشگاه جعفری بررسی اوضاع و احوال نشان می‌داد که هر گونه اقدام حاد و برنامه‌ای که حکومت منصور از آغاز روی آن حساسیت نشان بدهد صلاح نیست. از این رو امام کاظم دنباله برنامه علمی پدر را گرفت و حوزه‌ای نه به وسعت دانشگاه جعفری تشکیل داد و به تربیت شاگردان بزرگ و رجال علم و فضیلت پرداخت. سید ابن طاووس می‌نویسد: گروه زیادی از یاران و شیعیان خاص امام کاظم و رجال خاندان هاشمی در محضر آن حضرت گرد می آمدند و سخنان گوهربار و پاسخهای آن حضرت به پرسشهای حاضران را یادداشت می نمودند و هر حکمی که در مورد هر پیش آمدی صادر می نمود ضبط می کردند. سید امیرعلی می نویسد: در سال 148 امام جعفر صادق علیه السلام در شهر مدینه درگذشت، ولی خوشبختانه مکتب علمی او تعطیل نشد، بلکه به رهبری جانشین و فرزندش موسی کاظم شکوفایی خود را حفظ کرد. موسی بن جعفر نه تنها از نظر علمی یه تمام دانشمندان و رجال علمی آن روز را تحت شعاع قرار داده بود، بلکه از نظر فضائل اخلاقی و صفات برجسته انسانی نیز زبانزد خاص آن بود، به طور که تمام دانشمندانی که با زندگی پر افتخار آن حضرت آشنایی دارند در برابر عظمت شخصیت اخلاقی وی سر تعظیم فرود آوردند. ابن هجر هیتمی، دانشمند و محدث مشهور جهان تسنن، می نویسد موسی کاظم وارث علوم و دانش‌های پدر و دارای فضل و کمال او بود. وی در پرتو عفو و گذشت و بردباری فوق‌العاده‌ای که در رفتار با مردم نادان از خود نشان داد، کاظم لقب یافت و در زمان او هیچ کس در معارف الهی و دانش و بخشش به پایه او نمی رسید. حاکمان عصر امام هفتم. از سال 148 هجرت که امام صادق به شهادت رسید، دوران امامت حضرت کاظم آغاز گردید. آن حضرت در این دوران با خلفای یاد شده در زیر معاصر بود. 1. عبدالله مشهور به ابو جعفر منصور دوانیقی از 136 تا 150 هجری قمری. محمد ملقب به مهدی از 158 تا 169. موسی ملقب به هادی از 169 تا 170. هارون ملقب به رشید از 170 تا 193. کارنامه سیاه خلافت در عصر امام کاظم علیه السلام. در مجموع کارنامه خلفای یاد شده، کارنامه سیاه و آلوده به فساد و ستمگری بود و امام کاظم و شیعیان و علویان در عصر هر کدام از آنها به نحوی در فشار و مضیقه بودند. در اینجا به ترتیب نگاهی اجمالی به کارنامه هر یک از آنها می‌افکنیم و موضع امام هفتم را در آن اوضاع مورد بررسی قرار می‌دهیم. 1. منصور دوانیقی. هنگام شهادت امام صادق و آغاز امامت پیشوای هفتم، منصور دوانیقی در اوج قدرت و تسلط بود. میزان سختگیری‌های او را با امام صادق و علویان در فصل زندگی نامه امام صادق مرور کردیم. طبعاً در زمان امام کاظم وضع بهتر از آن زمان نبود و نیازی به توضیح نیست. 2. مهدی. دوران سیاه خلافت منصور که سایه شوم آن در سراسر کشور اسلامی سنگینی می کرد، با مرگ وی به پایان رسید و مردم پس از 22 سال تحمل رنج و فشار نفس راحتی کشیدند. پس از وی فرزندش محمد مشهور به مهدی روی کار آمد. زمامداری مهدی ابتداعاً با استقبال گرم عموم روبرو گردید، زیرا وی نخست در باغ سبز به مردم نشان داد و با اعلان فرمان عفو عمومی تمام زندانیان سیاسی را اعم از بنی هاشم و دیگران آزاد ساخت و به قتل و کشتار و شکنجه و آزار مردم خاتمه بخشید و تمام اموال منقول و غیر منقول مردم را که پدرش منصور مصادره و ضبط کرده بود به صاحبان آنها تحویل داد و مقدار زیادی از موجودی خزانه بیت المال را در میان مردم تقسیم کرد. طبق نوشته مسعودی مورخ مشهور، مجموع اموالی که منصور به زور از مردم گرفته بود بالغ بر 600 میلیون درهم و 14 میلیون دینار بود و این مبلغ غیر از مالیات اراضی و خراج‌هایی بود که منصور در زمان خلافت خود از کشاورزان گرفته بود و چون به دستور وی تمام این اموال به عنوان بیت المال مرزالم در محل خصوصی نگهداری می‌شد و نام صاحب هر مالی روی آن نوشته شده بود، مهدی همه آنها را تفکیک نموده به صاحبان اموال یا وراث آنها تحویل داد. شاید یکی از عوامل اقدام مهدی این بود که وقتی که او روی کار آمد، جنبش‌ها و نهضت‌های ضد استبدادی علویان به وسیله منصور سرکوب شده و آرامش نسبی برقرار شده بود. در هر حال این آزادی و امنیت و رفاه اقتصادی موجبات رضایت گروه‌های مختلف اجتماعی را فراهم آورد و خون تازه‌ای در شریان حیات اجتماعی و اقتصادی به جریان انداخت. البته اگر این برنامه ادامه پیدا می‌کرد، آثار و نتایج درخشانی به بار می‌آورد، ولی متأسفانه طولی نکشید که برنامه عوض شد و خلیفه جدید چهره اصلی خود را آشکار ساخت و برنامه‌های ضد اسلامی خلفای پیشین از نو آغاز گردید. کانون عیاشی و فساد. مهدی در آغاز خلافت به پیروی از منصور که مردی خشک و با صلابت بود، خیلی ندیمان و عناصر آلوده را که معمولاً در دربار خلفا بزمارایی می کردند به دربار راه نداد و از خوشگذرانی و مجالس عیش و نوش دوری جست. ولی بیش از یک سال نگذشته بود که تغییر روش داد و بساط خوشگذرانی و عیاشی را دایر کرد و ندیمان را مورد توجه فوق‌العاده قرار داد و هرچه خیراندیشان و رجال بی نظر عواقب ناگوار این کار را گوش زد کردند، ترتیب اثر نداد و گفت آن دم خوش است که در بزم بگذرد و زندگی بدون ندیمان در کام من گوارا نیست. وی به قدری در این راه افراط می کرد که حتی گوش به نصایح و اندرزهای وزیر خردمند و با فضیلت خود یعقوب ابن داوود نمی داد. او که هرگز در امور کشوری از نظریات یعقوب عدول نمی کرد و نقشه ها و برنامه های او را 100% به مورد اجرا می گذاشت، وقتی پای بزم و عیش و نوش به میان آمد، به سخنان منطقی و بی‌غرضانه او ترتیب اثر نمی داد. یعقوب که از فساد و آلودگی دربار خلافت و بلهوسی خلیفه رنج می برد، وقتی مشاهده می کرد که اطرافیان مهدی در قصر خلافت اسلامی و در حضور وی بساط میگساری گستردند، می گفت آیا برای همین کارها وزارت را به عهده من گذاشته و مرا به این سمت منصوب کرده ای؟ آیا صحیح است که بعد از 5 نوبت اقامه نماز جماعت در مسجد جامع بر سر سفره شراب بنشینی؟ ولی ندیمان خلیفه که عادت کرده بودند با بیت المال مسلمانان شب و روز به خوشگذرانی بپردازند، سخنان یعقوب را به باد تمسخر گرفته، مهدی را به گادگساری تشویق می کردند و گاهی به زبان شعر می گفتند یعقوب و سخنان او را رها کن و با شراب گوارا دمساز باش. این روش مهدی موجب گسترش دامنه آلودگی و لاابالیگری در جامعه اسلامی گردید و اشعار و غزلهای بی پرده و هوس‌انگیز شعرایی مثل بشار همه جا دهن به دهن می گشت و آتش به خرمن عفت و پاکی جامعه می زد و صدای اعتراض بزرگان و افراد غیور از سر هر سو بلند شد. خلیفه که سرگرم خوشگذرانی های خود بود، از آگاهی به وضع مردم دور ماند و در نتیجه فساد و رشوه‌خواری رواج یافت و ماموران مالیات عرصه را بر مردم تنگ کردند. خود وی نیز بنای سختگیری گذاشت و برای نخستین بار مالیات های بر بازارهای بغداد بست و زندگی کشاورزان فوق‌العاده پریشان شد و از شدت فشار و سختی به سطوح آمدند. سختگیری فوق‌العاده نسبت به علویان. طرز رفتار مهدی از جهات مختلف با پدرش منصور فرق داشت، ولی روش این دو از یک جهت مثل هم بود و آن سختگیری فوق‌العاده نسبت به علویان بود. مهدی نیز مثل منصور از هر گونه سختگیری و فشار نسبت به بنی هاشم فروگذاری نمی کرد و حتی گاهی بیش از منصور خشونت نشان می داد. مهدی که فرزندان علی را برای حکومت خود خطرناک می دانست، همواره در صدد کوبیدن هر جنبشی بود که از طرف آنان رهبری می شد. او با گرایش به سوی تشیع و همکاری با رهبران علوی به شدت مبارزه می کرد. مورخان می نویسند قاسم ابن مجاشع تمیمی هنگام مرگ خود وصیت‌نامه‌ای نوشت و برای امضای مهدی نزد ویس فرستاد. مهدی مشغول خواندن وصیت‌نامه شد، ولی همین که به جمله‌ای رسید که قاسم ضمن بیان عقاید اسلامی خود پس از اقرار به یگانگی خدا و نبوت پیامبر اسلام علی را به عنوان امام و جانشین پیامبر معرفی کرده بود، وصیت‌نامه را به زمین پرت نمود و آن را تا آخر نخواند. تحریم شراب در قرآن. نمونه دیگر از مخالفت شدید مهدی با مظاهر تشیع گفتگویی است که بین او و امام کاظم در مدینه رخ داد. در یکی از سالها مهدی وارد مدینه شد و پس از زیارت قبر پیامبر با امام کاظم ملاقات کرد و برای آن که به گمان خود از نظر علمی آن حضرت را آزمایش کند، بحث حرمت خمر را در قرآن پیش کشید و این پرسش و پاسخ بین او و امام صورت گرفت: آیا شراب در قرآن مجید تحریم شده است؟ آنگاه افزود: مردم اغلب می دانند که در قرآن از خوردن شراب نهی شده، ولی نمی دانند که معنای این نهی حرام بودن آن است. بلی، حرمت شراب در قرآن مجید صریحا بیان شده است. در کجای قرآن؟ آنجا که خداوند خطاب به پیامبر می فرماید: بگو پروردگار من تنها کارهای زشت و چه آشکار و چه پنهان و نیز اسم یعنی گناه و ستم به ناحق را حرام نموده است. سوره اعراف آیه 23. آنگاه امام پس از بیان چند موضوع دیگر که در این آیه تحریم شده فرمود: مقصود از کلمه اسم در این آیه که خداوند آن را تحریم نموده همان شراب است، زیرا خدا در آیه دیگری می فرماید: از تو از شراب و قمار می پرسند، بگو در آن اسم کبیر یعنی گناهی بزرگ و سودهایی برای مردم هست و گناهش از سودش بزرگتر است. سوره بقره آیه 219. و اسم که در سوره اعراف صریحاً حرام معرفی شده، در سوره بقره در مورد شراب و قمار به کار رفته است. بنابراین شراب صریحاً در قرآن مجید حرام معرفی شده است. مهدی سخت تحت تأثیر استدلال امام قرار گرفت و بی اختیار رو به علی ابن یقتین که حضور داشت کرد و گفت: به خدا این فتوا فتوای هاشمی است. علی ابن یقتین گفت: شکر خدا که این علم را در شما خاندان پیامبر قرار داده است. پانویس: در آن زمان عنوان بنی هاشم یا هاشمی شامل بنی عباس و علویان هر دو می شده است و اینکه مهدی گفت این فتوای هاشمی است، می خواست این افتخار را شامل بنی عباس نیز معرفی کند. گویا مقصود علی ابن یقتین این بود که به حکم قرابتی که میان بنی عباس و علویان هست، علم و دانش امام کاظم برای مهدی عباسی نیز موجب افتخار است. مهدی از این پاسخ ناراحت شد و در حالی که خشم خود را سخت فرو می‌خورد گفت: راست می‌گویی ای رافضی. 3. هادی عباسی. سال 169 هجری در تاریخ اسلام یک سال بحرانی و تاریک و پرتشنج و غم‌انگیز بود، زیرا در این سال پس از مرگ مهدی عباسی، فرزندش هادی که جوانی خوشگذران و مغرور و ناپخته بود به خلافت رسید و حکومت وی سرچشمه حوادث تلخی گردید که برای جامعه اسلامی بسیار گران تمام شد. البته نشستن هادی به جای پدر مسئله تازه‌ای نبود، زیرا مدت‌ها بود که حکومت اسلامی به وسیله خلفای ستمگر به صورت رژیم موروثی درآمده بود و در میان دودمان اموی و عباسی دست به دست می‌گشت و انتقال قدرت‌ها از این راه که با سکوت تلخ و اجباری مردم همراه بود تقریباً یک مسئله عادی شده بود. چیزی که تازگی داشت سپرده شدن سرنوشت مسلمانان به دست جوانی ناپخته، فاقد صلاحیت، بلهوس و خوشگذرانی مثل هادی بود، زیرا هنگامی که وی بر مسند خلافت تکیه زد هنوز 25 سال تمام نداشت و از جهات اخلاقی به هیچ وجه شایستگی احراز مقام خطیر خلافت و زمامداری جامعه اسلامی را نداشت. او جوانی میگسار، سبکسر و بیبند و بار بود، به طوری که حتی پس از رسیدن به خلافت اعمال سابق خود را ترک ننمود و حتی شؤون ظاهری خلافت را حفظ نمی کرد. علاوه بر این او فردی سنگدل، بدخوی، سختگیر و کج رفتار بود. هادی در محیط آلوده دربار عباسی تربیت یافته و از پستان چنین رژیم خودخواه و ستمگر و زورگویی شیر خورده بود. با چنین پرورشی اگر خلافت نصیب وی نمی شد، در جرگه جوانان زورگو و تهی مغزی قرار می گرفت که جز هوسرانی و خوشگذرانی هدف دیگری ندارند. بزمهای ننگین او در زمان خلافت پدر همراه برادرش هارون جمعی از خوانندگان را به بزم اشرافی خود که با بیت المال اسلام برگزار می شد دعوت می نمود و به میگساری و عیش و طرب می پرداخت. او آنچنان در این کار افراد می کرد که گاهی پدرش مهدیان را تحمل نکرده ندیمان و آواز خانان مورد علاقه او را تنبیه می کرد. چنان که یک بار ابراهیم موسلی خواننده مشهور آن زمان را از شرکت در بزم او نهی کرد و چون هادی دست بردار نبود ابراهیم را به زندان افکند. هادی که در زمان پدر گاهی به خاطر رفتار زننده خود با مخالفت پدر روبرو می شد، پس از آن که به خلافت رسید آزادانه به عیاشی پرداخت و اموال عمومی مسلمانان را صرف بزمهای شبانه و شبنشینیهای آلوده خود می کرد. به گفته مورخان او ابراهیم موسلی را به دربار خلافت دعوت می کرد و ساعتها به آواز او گوش می داد و به حدی به او دلبسته بود که اموال و ثروت زیادی به او می بخشید، به طوری که یک روز مبلغ دریافتی او از خلیفه به 150,000 دینار بالغ گردید. پسر ابراهیم می گفت اگر هادی بیش از این عمر می کرد ما حتی دیوارهای خانه من را از طلا و نقره می ساختیم. روزی ابراهیم موسلی چند آواز برای وی خواند و او را سخت به هیجان آورد. هادی او را تشویق کرد و مکرر از وی خواست که مجدداً بخواند. در پایان بزم به یکی از پیشکاران خود دستور داد دست ابراهیم را بگیرد و به خزانه بیت المال ببرد تا او هر قدر خواست از اموال مسلمین بردارد و حتی اگر خواست تمام بیت المال را ببرد او را آزاد بگذارد. ابراهیم میگوید وارد خزانه بیت المال شدم و فقط 50,000 دینار برداشتم. با چنین طرز رفتار و روش پیدا بود که او از عهده مسئولیت سنگین اداره امور جامعه اسلامی بر نخواهد آمد. به همین دلیل در دوران خلافت او کشور اسلامی که در آغاز نسبتاً آرام بود و همه ایالات و استانها به اصطلاح مطیع حکومت مرکزی بودند، بر اثر رفتار زننده و اعمال زشت وی دستخوش اضطراب و تشنج گردید و از هر سو موج نارضایتی عمومی پدیدار گشت. البته علل مختلفی موجب پیدایش این وضع شد، ولی عاملی که بیش از هر چیز به نارضایی و خشم مردم دامن زد سختگیری هادی نسبت به بنی هاشم و فرزندان علی بود. او از آغاز خلافت سادات و بنی هاشم را زیر فشار طاقت فرسا گذاشت و حق آنها را که از زمان خلافت مهدی از بیت المال پرداخت می شد قطع کرد و با تعقیب مداوم آنان روب و وحشت شدیدی در میان آنان به وجود آورد و دستور داد آنان را در مناطق مختلف بازداشت نموده و روانه بغداد کردند. فاجعه خونین سرزمین فخ. این فشارها رجال آزاده و دلیر بنی هاشم را به سطوح آورده، آنها را به مقاومت در برابر یورش‌های پی در پی و خشونت‌آمیز حکومت ستمگر عباسی واداشت و در اثر همین بیدادگری‌ها کم کم نطفه یک نهضت مقاومت در برابر حکومت عباسی به رهبری یکی از نوادگان امام حسن مجتبی به نام حسین صاحب فخ منعقد گردید. پانویس: وی حسین ابن علی ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب است و چون سرزمینی به نام فخ در 6 مایلی مکه در جنگ با سپاهیان خلیفه عباسی به قتل رسید، به صاحب فخ یا شهید فخ مشهور گردید. ادامه متن. البته این نهضت هنوز شکل نگرفته و موعد آن که در موسم حج بود فرا نرسیده بود، ولی سختگیری های طاقت فرسای فرماندار وقت مدینه باعث شد که آتش این نهضت زودتر شعله ور گردد. فرماندار مدینه که از مخالفان خاندان پیامبر بود، برای خوشخدمتی به دستگاه خلافت و گویا به منظور اثبات لیاقت خود، هر روز به بهانه رجال و شخصیت‌های بزرگ هاشمی را اذیت می‌کرد. از جمله آنها را مجبور می‌ساخت هر روز در فرمانداری حاضر شده خود را معرفی نمایند. او به این هم اکتفا نکرده، آنها را ضامن حضور یکدیگر قرار می‌داد و یکی را به علت غیبت دیگری مؤاخذه و بازداشت می‌نمود. یک روز حسین صاحب فخر و یحیی بن عبدالله را به خاطر غیبت یکی از بزرگان بنی هاشم سخت مؤاخذه کرد و به عنوان گروگان بازداشت نمود و همین امر مثل جرقه‌ای که به انبار باروتی برسد موجب خشم و انزجار هاشمیان گردید. نهضت آنها را جلو انداخت و آتش جنگ در مدینه شعله ور گردید. آغاز نهضت. چنان که اشاره شد، رهبری این نهضت را حسین ابن علی مشهور به شهید فخر نواده حضرت مجتبی به عهده داشت. او یکی از رجال برجسته با فضیلت و شهامت و عالی قدر هاشمی بود. او مردی وارسته و بخشنده و بزرگوار بود و از نظر صفات عالی انسانی یک چهره معروف و ممتاز به شمار می رفت. پانویس: پس از شهادت حسین ابن علی، هنگامی که سر بریده او را به مدینه آوردند، پیشوای هفتم از مشاهده آن سخت افسرده شد و با تأثر و اندوه عمیق فرمود: به خدا سوگند او یک مسلمان نیکوکار بود. او بسیار روزه می گرفت، فراوان نماز می خواند، با فساد و آلودگی مبارزه می نمود، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را انجام می داد. او در میان خاندان خود بی نظیر بود. ادامه متن. او از پدر و مادر با فضیلت و پاکدامنی که در پرتو صفات عالی انسانی خود به زوج صالح مشهور بودند به دنیا آمده و در خانواده فضیلت و تقوا و شهامت پرورش یافته بود. پدر و دایی و جد و عموی مادری و عده دیگر از خیشان و نزدیکان او به وسیله منصور دوانگی به شهادت رسیده بودند و این خانواده بزرگ که چندین نفر از مردان خود را در راه مبارزه با دشمنان اسلام قربانی داده بود، پیوسته در غم و اندوه عمیقی فرو رفته بود. حسین که در چنین خانواده‌ای پرورش یافته بود، هرگز خاطره شهادت پدر و بستگان خود را به دست دشخیمان منصور فراموش نمی کرد و یادآوری شهادت آنان روح پرشور و دلیر او را که لبریز از احساسات ضد عباسی بود سخت آزرده می ساخت، ولی به علت نامساعد بودن اوضاع و شرایط ناگزیر از سکوت دردآلودی بود. او که قبلا احساساتش جریحه دار شده بود، بیدادگری های هادی عباسی و مخصوصا حاکم مدینه کاسه صبرش را لبریز نموده، او را به سوی قیام بر ضد حکومت هادی پیش برد. شکست نهضت. به محض آنکه حسین قیام کرد، عده زیادی از هاشمیان و مردم مدینه با او بیعت کرده با نیروهای هادی به نبرد پرداختند و پس از آنکه طرفداران هادی را مجبور به عقب نشینی کردند، به فاصله چند روز تجهیز قوا نموده به سوی مکه حرکت کردند تا با استفاده از اجتماع مسلمانان در ایام حج شهر مکه را پایگاه قرار داده دامنه نهضت را توسعه بدهند. گزارش جنگ مدینه و حرکت این عده به سوی مکه به اطلاع هادی رسید. هادی سپاهی را به جنگ آنان فرستاد. در سرزمین فخ دو سپاه به هم رسیدند و جنگ سختی در گرفت. در جریان جنگ حسین و عده دیگر از رجال و بزرگان هاشمی به شهادت رسیدند و بقیه سپاه او پراکنده شدند و عده نیز اسیر شده و پس از انتقال به بغداد به قتل رسیدند. مزدوران حکومت هادی به کشتن آنان اکتفا نکرده، از دفن اجساد آنان خودداری نمودند و سرهایشان را از تن جدا کرده ناجوان مردان برای هادی عباسی به بغداد فرستادند که به گفته بعضی از مورخان تعداد آنها متجاوز از 100 بود. پانویس: پس از شکست سپاه حسین صاحب فخ و شهادت او، یحیی بن عبدالله با گروهی به دیلم رفت و در آنجا به فعالیت پرداخت و مردم آن منطقه به او پیوستند و نیروی قابل توجهی تشکیل دادند، ولی هارون با دسایسی او را به بغداد آورد و به طرز فجیعی به قتل رسانید. مشروح شهادت او را در فصل نیرنگ های هارون خواهیم آورد. شکست نهضت شهید فخ فاجعه بسیار تلخ و دردآلودی بود که دل همه شیعیان و مخصوصا خاندان پیامبر را سخت به درد آورد و خاطره فاجعه جانگداز کربلا را در خاطره ها زنده کرد. این فاجعه به قدری دلخراش و فجیع بود که سالها بعد امام جواد می فرمود: پس از فاجعه کربلا هیچ فاجعه‌ای برای ما بزرگتر از فاجعه فخ نبوده است. پیشوای هفتم و شهید فخ. این حادثه بی ارتباط با روش پیشوای هفتم نبود، زیرا نه تنها آن حضرت از آغاز تا نزج و تشکل نهضت از آن اطلاع داشت، بلکه با حسین شهید فخ در تماس و ارتباط بود. گرچه پیشوای هفتم شکست نهضت را پیش بینی می کرد، لیکن هنگامی که احساس کرد حسین در تصمیم خود استوار است، به او فرمود: گرچه تو شهید خواهی شد، ولی باز در جهاد و پیکار کوشا باش. این گروه مردمی پلید و بدکارند که اظهار ایمان می کنند، ولی در باطن ایمان و اعتقادی ندارند. من در این راه اجر و پاداش شما را از خدای بزرگ می خواهم. از طرف دیگر، هادی عباسی که می دانست پیشوای هفتم بزرگترین شخصیت خاندان پیامبر است و سادات و بنی هاشم از روش او الهام می گیرند، پس از حادثه فخ سخت خشمگین شد و زیرا که اعتقاد داشت در پشت پرده از جهاتی رهبری این عملیات را آن حضرت به عهده داشته است. به همین جهت امام هفتم را تهدید به قتل کرده و گفت: به خدا سوگند حسین صاحب فخ به دستور موسی بن جعفر بر ضد من قیام کرده و از او پیروی نموده است، زیرا امام و پیشوای این خاندان کسی جز موسی بن جعفر نیست. خدا مرا بکشد اگر او را زنده بگذارم. این تهدیدها گرچه از طرف پیشوای هفتم با خونسردی تلقی شد، لکن در میان خاندان پیامبر و شیعیان و علاقمندان آن حضرت سخت ایجاد وحشت کرد. ولی پیش از آن که هادی موفق به اجرای مقاصد پلید خود گردد، تومار عمرش در هم پیچیده شد و خبر مرگش موجی از شادی و سرور در مدینه برانگیخت.